پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. از شما و بابت این همراهی بسیار سپاسگزاریم. برنامه پیش روی ما هزاره ادب پارسی نام داره که به اتفاق یکدیگر این برنامه رو گوش خواهیم کرد.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 356، این برنامه درباره کتاب تحدید نهایات الاماکن
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 356 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب تحدید نهایات الاماکن. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
ابوریحان بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، کتابی دارد به نام تحدید نهایات الاماکن. البته نام کامل کتاب تحدید نهایات الاماکن به تصحیح مسافات المساکن است. زنده یاد استاد احمد آرام این کتاب را ترجمه کرده و در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسانده. درباره مضمون و محتوای آن باید بگوییم که درباره جغرافیای ریاضی است و مطالبی در شرح طول و عرض جغرافیایی شهرها دارد. همچنین درباره موضوعهای مانند دایره البروج و اندازه‌گیری زمان خسوف و اختلاف طولهای جغرافیایی و روش تعیین سمت قبله بحث میکنه. ابوریحان بیرونی در پایان مقدمه‌اش بر کتاب مورد بحث گفته است: و باید دانست که آنچه اکنون مقصود من است، هرچند از راه آن به عمد بیرون رفتم، این است که به طور کلی راه‌هایی را آشکار کنم که از آنها جاهای روی زمین از جهت طول میان خاور و باختر و از جهت عرض میان شمال و جنوب به درستی دانسته شود و فاصله میان آنها به دست آید. آشکار شود که هر نقطه یا شهر در کدام جهت از نقطه یا شهر دیگر واقع است. و اما آنچه مخصوصاً مورد نظر است این که همه اینها را اندازه بگیرم. از مقدمه ابوریحان بر کتاب تحدید نهایات الاماکن به خوبی میتوان پی برد که کتاب او در چه زمینه‌هایی بحث می‌کند. نثر ابوریحان بیرونی در تاریخ ادبیات ایران منحصر به فرد است و او را گذشته از دانشمند بودن به عنوان یک ادیب هم می‌شناختند. به نوشته محققان، ابوریحان در مقدمه طولانی خود به آنچه که در نظر داشت مطرح کند فهرستوار اشاره کرده. از ضرورت و سودمندی کسب دانش سخن گفته، فواید تاریخ را برشمرده، راهنامه‌هایی را معرفی کرده، بر سودمندی علم هیئت در شناختن جهت قبله تأکید کرده و مطالبی درباره آغاز آفرینش آورده. همچنین درباره تغییرات عوارض سطح زمین در زمانهای طولانی آمار داده و چگونگی پیدایش کوه‌ها و دره‌ها و دریاها را هم توصیف کرده. همانطور که گفتیم ابوریحان گذشته از احاطه بر علوم مختلف بر ادبیات دوران خودش هم مسلط بود و نثر زیبایی داشت. البته آثارش را معمولاً به زبان عربی می نوشت چون در آن زمان این کار رایج بود، ولی به هر حال نثر زیبایی داشت. او در آغاز کتاب تحدید نهایات الاماکن در سطرهای زیبان مطالب به قول یکی از محققان جالب توجهی را بیان کرده که نشانگر عقاید او و وضعیت اجتماعی آن دوره است. آنچه ابوریحان در مقدمه کتاب تحدید نهایات الاماکن بیان کرده این است: چون در کار مردم این روزگار می نگرم، می بینم که همگان در همه جا سیمای نادانی به خود گرفتند و با اصحاب فضل دشمنی می برزند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر حسین معصومی همدانی:
ابوالوفا یک کتابی میفرسته برای بیرونی یک سال بعد از این قضیه که به اسم مجستی معروف، مجستی ابوالوفا، که اتفاقا بخش مثلثاتیش الان باقی مونده، هم بخشش که این حرفاس و پایان نامه یه نفر بود در چند سال پیش در فرانسه، که در اینجا این میاد اون قضیه سینوس ها رو از یه شکل راه ساده تری ثابت میکنه و در مسائل نجومی به کار میبره. بعد ابوریحان در یه سفری که به ری میکنه در اینجا یه شخصی به اسم ابو محمود خجندیره میبینه. خجندی باز یه منجمی بوده که اینجا ظاهرا در ری یک رصدخانه ساخته بوده و یک سدس خیلی عظیمی ساخته بوده برای رصد ستاره ها و ابو محمود یه کتابی بهش نشون میده که در اون کتاب همون قضیه رو با استدلالی دیگر و طولانی تر ثابت کرده بوده و همه ای که محاسبات کتابش دیگه گذاشته بوده روی این قضیه، نه از اون قضیه قدیمیه. بعد ابوریحان متوجه میشه که کوشیار گیلی که اونم باز یک منجم ریاضیدون این دوره بوده، یک قضیه این قضیه رو در یک کتابی جزء مقدمات این کتاب آورده و منتها خودش گفته که من اینه از خجندی گرفتم. به هر حال و آخر سر بیرونی داوری نهایی میکنه، من دیگه صحبتم نمی کنم. و در این داوری نهایی در واقع بیشتر، حالا نمیدونم نمکگیر شده بوده یا واقعیتش اینه، حق رو به جانب ابو نصر عراق میده. کوشیار رو که میگه که این خودش گفته که من قضیه را از خجندی گرفتم، خجندی هم در واقع قضیه را فقط یه مقداری ساده تر کرده، اما نسبت به ابوالوفا که با اینکه دوستش بوده و همکارش بوده یک نسبتاً داوری سخت گیرانه‌ای داره و میگه که لایق فضل این نیست که اینجوری این ادعایی رو بکنه که خودش کاشفش نیست و بلکه در کتاب ابو نصر عراق دیده. و با این حال میگه که چون این اومده این قضایی ها رو مثلا ساده تر کرده، کوششش به خاطر کوشش و اجتهادش باید ازش تشکر کرد، یعنی حق اونم بالاخره در جهت اینکه این قضیه رو ساده تر کرده میشناسه. به هر حال این کتاب بقیهش دیگه بیان روش های این آدم هاست در اثبات این قضیه که همه رو به دقت. و یه نکته که جالب اینه که ابوریحان خودش چندین روش اضافه میکنه اینجا که مال خودشه ولی هیچ وقت خودش داخل این دعوا نمیکنه که بنابراین منم که کرد، نه میگه منم این راه رو پیشنهاد میکنم. یعنی قبول داره که دعوا بین این چهار نفره. و ولی بیشتر از هر چیز واقعا همین چیزیه که هر جایی که شما حسادت علمی، رقابت علمی، جایی نیست که علم نباشه. علما هم یا آدمایی هم مثل ما با تمام ضعف‌ها و قوت‌های شخصیتی ما، و طبعا این چیزا توشون هست. الان هر چی شما به محیط‌های علمی نزدیک‌تر باشید، وجود این دو چیزا رو بیشتر حس می‌کنید. معنیش این نیست که علم همش حق بازی و نمیدونم فلان ایناست، ولی مسئله اینه که اتفاقا این نوع چیزا نشونه فقط انحطاط اخلاقی و اینا نیست. اگرچه ابو ریحان میگه مردم بد شدن فلان، با این که علم انقدر پیشرفت کرده و فلان، ولی مردم بد شدن. واقعا نشونه اینه که یک محیطی هست که درش مبارزه، حتی مبارزه ناجوانمردانه بر سر علم ارزش داشته.
هزاره ادب پارسی.
در جای دیگری از کتاب مورد بحث ابو ریحان نوشته است: هنگام نوشتن این فصل، روز سه‌شنبه جمادی الاخر سال 409 هجری در جیفور که روستایی چسبیده به کابل است بودند و با کمال اشتیاق به رصد کردن ارزهای آن نواحی می پرداختند. این نوشته نشان می دهد که یک دانشمند برای نوشتن یک کتاب به چه سفرهای طولانی تن می داده. عناوین گفتارهایی که ابو ریحان در تحدید نهایات الاماکن آورده به این شرح است: گفتار در بیرون آوردن عرض بلد، گفتار در بیرون آوردن میل اعظم به صورت مستقل، گفتار در پیدا کردن عرض بلد و میل کلی از یکدیگر، گفتار در شناختن اختلاف طول میان شهرها، و گفتار در بیرون آوردن مسافتها و طول و عرضها از یکدیگر. دانشمندی مسلمان بود و تعهد فراوانی در ارائه آثار روشنگرانه و آموزشی داشت. او انگیزه خود را درباره تألیف کتاب تحدید نهایات الاماکن اینطور بیان کرده: و اما آنچه مخصوصاً مورد نظر است این که همه اینها، یعنی مختصات جغرافیایی، را برای پایتخت کشور مشرق اندازه بگیرند. چه به گمان آن کس که تقدیر را از بشر می‌داند، به تقدیر بشری مشرق وطن من است و در آن اگر بتوانم پیوسته به آنچه از خاطر دور نمی‌شود، از رصد کردن و کوشش علمی می‌پردازم و قبله آن را درست می‌کنم. ابو ریحان بیرونی در کتاب مورد بحث علاوه بر عرضه چندین روش برای تعیین سمت قبله، فصل‌های جامعی را به مسائل علمی دیگر همچون تعیین نصف النهار محل، فاصله میان شهرها، روش‌های رصد و مانند اینها اختصاص داده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 356 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع کتاب تحدید نهایات الاماکن تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سپاس که همراه ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. حالی که در برنامه هزاره ادب پارسی عطر ادبیات مشام رادیو فرهنگ رو فتح کرد، بر همین منوال هم خواهیم بود. میدانید که تا ساعتی دیگر وارد روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی هم خواهیم شد، اما اجالتاً سعدی نامه رو بشنوید.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
گنجینه است بی پایان،
گنجینه است بی پایان،
شیرین سخن های مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نصرهای سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است، به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی‌نامه واگویی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به رویش تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنرپرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و برگی دیگر از پندیات پیر کار آزموده استاد سخن سعدی بزرگ رو ورق میزنیم و دل به سخنان حکیمانه او می دهیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش می کنیم. عشق در دل ماند و یار از دست رفت، عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم، دریغ کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت. مرکب سودا جهانیدن چه سود، چون زمام اختیار از دست رفت. سعدیا با یار عشق آسان بود، عشق باز اکنون که یار از دست رفت. عشق باز اکنون که یار از دست رفت.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی‌هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی‌هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای فراوان.
سعدی در باب اول گلستان در تشویق پادشاهان و حاکمان به عدل و داد و پرهیز از ظلم و ستم حکایتی چند رو با بیانی شیرین نقل میکنه. میگوید بر بالین تربت یحیای پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق، که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بنده این خاک درند، وانان که غنی ترند محتاج ترند. آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشان است و معاملت ایشان، همتی همراه من کنید که از دشمنی صعب اندیشناکم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن، تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
یا
به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید، که گرز پای درآید کسش نگیرد دست. تخمه بران که تخمه بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. بنی آدم اعضای یکدیگرند، بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
سعدی‌نامه و فصل دوستان خانی هایش به تماشای طلوع باغستان معنا نشستن است. باقی سراسر نقص، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدی‌نامه و فصل بوستان خانی هایش رفتن است در مسیر باقی پرگل که مشام جان را تازه می‌کند.
باری از میان بزرگان شعر و ادب ایران، از حافظ و مولانا گرفته تا سنایی و عطار، سعدی نازنین از این توفیق برخوردار شده که اشعار او به متن درسی تبدیل بشه و پدران و مادران با خیال راحت ذهن و روح و روان کودکان خود رو به او بسپارند و حکمتها و مواعظ او رو به فرزندان خود بیاموزند. اما افسوس که در روزگار ما برخی گذشته خود رو به دست فراموشی سپردند و با متون جاودانه ادب پارسی بیگانه شدند و کمتر به پدری برمیخوریم که چونان گذشته برای فرزندان خود سعدی بخوانه، و کمتر جوانی رو میبینیم که چونان گذشته با سعدی و اندیشه های او آشنا باشه. در سعدی نامه اما قصد داریم دامنی پرگل از گلستان و بوستان سعدی نثار شما خوبان کنیم، دامانی پر از عطر نفسهای نیاکانمون و گلهایی به زیبایی و تراوت نیکبختی و آرامش. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. تا گفتاری دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.